بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این سلسله جلسات میخواییم به موضوع مدیریت بپردازیم، چون تصور میکنیم که درک صحیح از مدیریت و بکارگیری اون در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی آخرین مقدمه سازی برای ظهور محسوب میشه، برای اینکه دیگر مقدمات ظهور غالبا فراهم اومده و رشد کافی برای پذیرش حکومت حقه حضرت به دست آمده. البته رشد کافی که عرض می کنم معناش این نیست که همه در همه زمینه ها رشد کردن، ولی تصور لااقل بنده این است که اون مقداری که در دوران غیبت با این امکانات، با این شرایط می شده مردم جهان در زمینه‌های مختلف رشد کنن، رشد کردن. فهرستی از مقدماتی که باید فراهم بشه تا ظهور رخ بده، فهرستی از اون مقدمات نه حادثه‌ای بلکه مقدماتی که ما میتونیم به عنوان تحقق سنن الهی برای تحول در یک جامعه اونها رو به حساب بیاریم در جلسه اول عرض کردم. ولی در موضوع مدیریت هنوز ما به یک نتایج خوبی نرسیدیم، واقعا در آغاز راه هستیم. ما که تازه قومی پیشتاز نسبت به خیلی از اقوام جهان هستیم، تازه برخی از نمادهای بسیار بعد از دوران جاهلیت بینمون هست که خیلی تأسف باره، منکرهای عجیب و غریبی که به شدت معروف تلقی میشن و کسی جرأت امر به معروف و نهی از منکر در اون زمینه ها رو نداره. این از شدت عقب موندگی حکایت میکنه نسبت به آنچه که باید بهش برسیم. بعد برای اینکه آماده بشیم در موضوع مدیریت مقدمات فرج رو فراهم کنیم، گفتیم که مدیریت رو هم در زندگی فردی معنا کنیم، اصولش رو درک کنیم، هم در زندگی خانوادگی و هم در زندگی اجتماعی. این ستا رو چرا کنار همدیگه قرار میدیم؟ چون سالهاست بین سیاست و دیانت، معنویت و اخلاق جدایی افتاده. اخلاق یا دیانت و معنویت رو یه چیز حساب میکنن، سیاست رو یه چیز، در حالی که بر اساس دانش بشری و دستورات دینی، بر اساس حکمت و نگاه عمیق و عارفانه، اصول مدیریت در جامعه با اصول مدیریت در زندگی فردی و خانوادگی یکیه و آدم از زندگی فردی خودش در یک مدیریت صحیح میتونه الهام بگیره برای زندگی جمعی و اجتماعی. فواید زیادی این تقارن داره، بحث ما رو متراکم میکنه، ولی افراد بهتر میتونن بشناسن چه مدیری صالحه، چه مدیری فاسده. فساد هم به این فسادهای ظاهری نیست. هر مدیری که در یک خانواده ای رشد کرده یا زندگی شخصیش به گونه ایست که نمیتونه مدیریت کنه هوس‌های خودش رو، او قطعا نمیتواند مدیریت کند جامعه را. توانایی درک لازم برای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل و خیلی از این اقدامات مدیریتی رو نداره. این یک بحث ارزشی نیست، یک بحث کاملا فن نیست. اگر کسی در خانواده نتونه درست مدیریت کنه یا در خانواده ای که درست مدیریت میشه رشد نکرده باشه، طبیعتاً در جامعه هم نمیتونه مدیر باشه و جاهایی مثل شورای نگهبان باید چیکار کنن؟ وقتی در انتخابات میخوان صلاحیت افراد رو تشخیص بدن، بنده نظرم اینه که بیشتر از هر چیزی به صلاحیت‌های مدیریتی فرد نگاه کنن، نه به تفتیش عقاید بپردازن، نه به حرف‌های موهومی که تحت عنوان منازعات سیاسی مطرح میشه، بلکه ببینن این انسان شایستگی مدیریتی داره یا نه. ما تا حالا در طول انقلاب هر چی ضربه خوردیم فقط و فقط از ناحیه ناتوانی در مدیریت بوده، نه چیز دیگری. این ناتوانی البته همچنان ادامه داره، در انتخابات‌های بعدی هم تحقق پیدا خواهد کرد، خودش رو نشون خواهد داد، چون درک صحیح عمومی از اصول یک مدیریت صحیح در جامعه اصلا وجود نداره. بعضی از مواردش رو امشب عرض خواهم کرد. در این میانه مدیریت خانواده هم مهم شد به عنوان یکی از مقدمات ظهور، که اصلاح مدیریت خانواده هم مد نظر باشه. برای چی؟ برای اینکه یک جامعه رو بخوان خراب بکنن، خانواده رو بهش میپردازن که خرابش بکنن، و در جامعه ما خراب کردن خانواده سهله، خراب کردن خانواده آسانه، بی نماز کردن افراد آسان نیست، بی حسین و بی ایمان و بی اعتقاد کردن مردم آسان نیست. حالا یک کسی ایمانش ضعیفتر، یک کسی بیشتر، ولی طلاق در خانواده ها بسیاره، فرزند کم که یکی از شاخصه های عدم وجود مدیریت صحیح در خانواده است بسیاره. خب دشمنان هم دلایلی دارن برای اینکه جدا از اینکه جوامع بشری رو میخوان تحت سلطه بیارن، خانواده ها رو هم خراب کنن. خانواده اصلاحش به درس اخلاق نیست، خانواده هم اصلاحش به رعایت اصول مدیریت، هم در مقام تربیت فرزند، هم در مقام ارتباط زوجین با یکدیگر. خب ما اگر اصول مدیریت رو مشترک میدونیم و به این واسطه طبیعتاً سیاست و دیانت هم یکی خواهد شد و اصلا نمیشه بینشون فرقی گذاشت، ببینیم که چه اصولی برای اطلاع خانواده در جامعه ضروریه و چه اصولی برای اطلاع جامعه ضروریه. و البته هر کدوم از ما نیازهای شخصی هم داریم، چه اصولی برای مدیریت کردن خودمون ضروریه. این سه تا اصل رو کنار هم دیگه شروع کنیم به رعایت کردن. سعیم میکنیم عقلانی بحث کنیم، از آیات و روایات هم برای تقویت عقل خودمون داریم استفاده میکنیم، نمیخوایم از آیات و روایات بهره برداری تعبدی بکنیم. نه، حرفایی که در آیات و روایات هست همه چیزایی است که ما میفهمیم و میتونه عقل ما رو رشد بده. خیلی وقتا دیدید من نمونه هایی از همراهی دانش تجربی هم خدمت شما عرض کردم و الان همین حرف ها رو به زبان بین المللی مطرح کنید. بارها من امتحان کردم، دارم پیش شما گزارش میدم، طرفداران زیادی در جهان پیدا میکنه. البته من امتحانی که کردم در حد ظرفیت ارتباطی اندک خودم بوده. یه نکته ای رو پس موضوع الان مشخص شد. اصل اول رو دیشب صحبت کردیم، ادامش امشب ماند، در این باره باز با هم گفتگو خواهیم کرد. خب قبلش یه نکته ای رو عرض کنم. این حرف هایی که من میزنم اصلا ادعای این رو ندارم که میخوام وارد دانش مدیریت بشم و با ادبیات مدیریت صحبت کنم. نه، ملتزم به ادبیات مدیریت هم نیستم. بنده درکی از مسائل جامعه دارم، درکی از این موضوع به عنوان یک مسئله عمومی دارم و از متون دینی هم دریافت‌هایی درباره این موضوع دارم. ترکیب می‌کنم با زبان فارسی با هم دیگه صحبت می‌کنیم، اتفاقی که سال قبل و در موضوعات دیگه می‌افته. سال قبل بحث می‌کردیم، من روایت می‌خوندم، روایت ترجمه می‌کردم. یه دفعه بعضی از رفقا می‌گفتن این اصطلاح مال نظام نئولیبراله، این اصطلاح مال نظام لیبرالیه، و تو اون حرف و زدی باید به همه لوازمش، چون اصطلاح علم دانش اونها و نظریه، در واقع نظریه اونها رو استفاده کردی، باید به همه آنچه که آنها گفتن ملتزم باشی. و حتی ما رو به اشرافیگری متهم کردن. تا گفتیم دولت باید کوچیک باشه، اینجا حرف امام رو آوردم ذکر کردن. به امام که روشون نمیشه چیزی بگن، ولی گفتن فلانی داره نئولیبرالیسم رو ترویج میکنه. خب باید ادبیات و حرفایی که ما میزنیم رو در فضا و منظومه بحثی ما بشنون و تحلیل کنن و نقد کنن، ولی نابردبارانه و گاهی هم شاید به روش‌های دیگری که روش صحیح نقد نیست، بدون اینکه آدم ابتدا دقیق منظور طرف رو تفسیر بکنه، با دیدن جامع اطراف حرفش حرف طرف رو نقد بکنه، که این ارزش علمی نداره. و به من میگفتن تو چرا از تعابیر آزادانه استفاده میکنی؟ محترمانش اینه، من هنوزم دارم این کارو میکنم. من وقتی که میگم کرامت نفس، ممکنه شبیه باشه با برخی از نظریه ها در دانش مدیریت، به من ربطی نداره. من منظور خودم رو از کرامت بیان میکنم، روایات و آیاتی که مشابهش هستن میگم، نه نظریه ای رو در دانش مدیریت تایید میکنم نه رد میکنم، از زاویه دیگری و از برش دیگری نگاه میکنم و میرم جلو. بعضی از دوستان به نقد میپردازن، باید منظومه بحث رو دریافت بکنن، مقام تولید این حرف ها رو ببینن، بعد اگه خواستن کار تطبیقی انجام بدن، کار تطبیقی بکنن. البته من در هر موضوعی که موضوع دینی هست، خدا به ما گفته وارد میشم، یه مشابهتی با یکی از علوم انسانی داره، حتما خودم همه اونها رو تا اونجایی که بشه، وقتم اجازه بده، حالا ادعا نمی کنم مطلقا همشون رو، میرم مطالعه میکنم. یه بار میخواستم یه موضوعی رو بحث بکنم، یک سال مجبور شدم قبل از محرم چندین سال پیش تمام عناوین و سرفصل‌های اون رشته رو، حالا نمیگم چه رشته‌ای، از کارشناسی تا ارشد و دکترا در گرایش‌های متعدد بخونم، و واقعا هم خیلی وقتمو گرفت. آخرش هم بحث خودمو کردم، ولی خب خوبه آدم نظرات دیگران رو بدونه. منتها اینو دقت کنید، ما نباید اجازه بدیم اصطلاحات و تعبیرات رو برخی از مکاتب فکری و فلسفی مال خود بکنن. اصلا اینجور نیست. من این اصطلاح رو به کار میبرم، منظورم هم اینه، خودم دارم منظور خودم رو میگم. چجور اونور دنیا کسی باشه اونور آب یه اصطلاحی رو تعریف بکنه، میشه دانش، میره تو کتابا ثبت میشه، در حالی که یه نظریه پردازیه، میگه به نظر من اینو اینجوری بگیم و بعد کنارش یه منظومه ای میچینه. خب ما میام تعابیر خودمون رو یا دقیقا تعابیر دینی رو ترجمه میکنیم، معانی براش در نظر میگیریم، معانی که داره یا معانی که براش وضع میکنیم تا مقصود خودمون رو برسونیم. نباید کسی اینجا لال باش و دور باش و کور باش بگه حرف نزن جز با ادبیاتی که او حرف زد، و نباید هر کسی دوتا کلمه رو مشابه گرفت خفقان فکری اینور ایجاد بکنه که تو متهمی به این که منظورت آن بود. نه، کلمات ما منظورش کاملا مشخص. نقد البته بازارش بد نیست، خیلی کم رونق متاسفانه. هرچی پر رونق تر باشه بهتره، برای اینکه در این باره ها گفتگو میشه. حالا البته همین حرفایی که من الان تو این جلسه زدم واقعا به درد اکثر دوستان ممکنه نخوره، ولی حالا جست و گریخته ممکنه شما مواجه بشید با نقدهایی. این مقدمه رو من گفته باشم که ما نه در بحث امسال، نه سال گذشته، نه در بحث های دیگه لزوماً ملتزم نیستیم به اصطلاحات و معانی که در علوم انسانی به کار برده میشه. هر کسی هر لفظی رو استفاده میکنه، چه مشابه چه غیر مشابه، معنای خاص او رو باید اول فهمید بعد او رو نقد کرد. هر کی این کارو میکنه فبها. اخیراً من گفتم اونایی که نقد میکنن بی بی سی چیوار، منظورم ناقدان نبودن. اخیراً تو این یکی دو ماه اخیر یکی از عناصر بی بی سی خبیث یک گرایی داد، همین توی ماه گذشته، توی این دو سه هفته گذشته، که فلانی رو با بحث اشرافیگری و اینکه دنبال ثروت رفته بزنید. بعضی از سایت‌های مذهبی هم نه نقد بکنن، شروع کردن به فحش دادن، حتی عکس ما رو کنار کسانی که خب ما دیگه رسوای عام و خاصیم که چقدر از اونها انتقاد کردیم و انتقاد داریم و امشب هم اونها رو له و لورده خواهیم کرد، چسبوندن که بگن اینها همه اشرافی هستن. معلومه به ادعای حزب اللهیگری، چون مردم الان حساسن نسبت مسئله ثروت، حتی ما رو متهم کردن این در فلان خیابان نمیدونم کجا خانه داره، که خیابان البته من از اون خیابان چند بار عبور کردم، ولی خونه های خیلی گرون قیمتی دارن. من فکر کنم تمام اجداد ما و تمام آیندگان ما پولاشون رو هم دیگه بگذارن نمیتونن اونجا خونه بخرن. و با ادعای حزب اللهی گری، خب این یعنی پیروی از بی بی سی و بی بی سی چی بودن، همینه دیگه. تخریب چرا میکنی؟ فحش چرا میدی؟ کسی چیزی گفته نقدش بکن. من به فحاشان و تخریبگران و دروغ پردازانی که نصف حرفو میگیرن نصف حرفو نمیگیرن، حرفو به میل خودشون معنا میکنن، به اونا میگم بی بی سی چیه خبیث. اصلا موضوع خودم مطرح نیست. به این زودی ها باید در جامعه ما به واسطه رشد افکار عمومی هر گونه تحرک رسانه‌ای شبیه بی بی سی ریشه کن بشه. به حدی که کسی شبیه بی بی سی رفتار کرد حتی در رسانه‌های حزب اللهی و انقلابی منفور خاص و عام بشه. این روش از گفتگو در زمان امام زمان علیه السلام نتیجه جز گردن زدن نخواهد داشت و در زمان رسول خدا هم به شدت مورد قهر و غضب بود. نمونه هایش رو امشب عرض خواهم کرد. البته بحث ما در بحث رسانه نیست. مواظب باشید کسانی که بی بی سی چی هستن نفوذ نکنن، حتی خیلی از اوقات وقتتون رو نگذارید برای اینکه جوابشون رو بدید. و هیچ حزب اللهی هیچ مذهبی هم حق نداره به روش بی بی سی دشمنان و منتقدین خودش رو یا مخالفان خودش رو بخواد به روش بی بی سی تخریب بکنه و از صحنه به در بکنه، که سرشار است از اتهام و نصف نیمه گویی و انگ زدن و اینها. حرف هایی که بنده اینجا دارم عرض می کنم اینقدر ساده است که گاهی از اوقات بازتابش رو از جوانها وقتی من میشنوم خودم شرمنده میشم که چقدر بهتر از گوینده حرف رو گرفتن. من از سال گذشته تا حالا گاهی این طرف اون طرف میبینم یه جوونی اصلا وایساد جلو من توی ماشین عمومی هم بود، گفت ببین شما گفتی کارمند نشو، من جایی کارمند بودم حقوق خوبی هم میگرفتم، دل دل میکردم بیام بیرون، بعد از حرف تو یک دل شدم اومدم بیرون، الان 5-6 ماه میگذره بسیار وضعم خوبتر هست. بعد یه چیز دیگه هم گفت چند نفرم بودیم، من اونا رو هم تحریک کردم اومدن بیرون، حالا داریم با هم کار میکنیم. آفرین، یعنی تئوریزه کردن اشرافیت. البته بعضی از حرفای بنده هم تقریبا به هیچ وجه اثر نداشت و استفاده نشد. ما فهمیدیم چقدر مثلا اثر نفس داریم و اون اینکه در مساجد جمع بشن بچه بسیجی ها دور هم دیگه کارآفرینی کنن، بله، و در عرصه های مختلف تعاونی درست بکنن، ثروت تولید بکنن و الاخر. این کلمه ثروت تولید بکنن و گرفتن، گفتن فلانی در ادبیات سرمایه‌داری رو استفاده میکنه و خودشون رو کر کردن نسبت به این که گفتم تعاونی، مسجد، مؤمنین، اثر اعتمادشون به هم و الاخر. حالا بحث مدیریتی امسال هم به شرح ایزن، منطقه اگر بنا باشه مبلغ دینی به حرف این و اون گوش بده و معطل این و اون باشه و به ترس از تخریب و این حرفا، اون دیگه کار درستی نیست. من دیگه بیشتر از این عرض نکنم. اصل اولی که برای مدیریت، مدیریت خود، خانواده و جامعه باید در نظر گرفت، کرامت و عزت است. خودت رو میخوای به خواسته هات برسونی، باید خواسته هات رو مدیریت کنی. اولین اصلی که باید در نظر بگیری و الا در دراز مدت دیگه نمیتونی زندگی کنی، دیگه لذت نمیبری از چیزی، دیگه به منافعت نخواهی رسید، خدا رو دشمن خودت کردی، خدا رو اگه بهش معتقد نباشی هم این اصل اول رو اگر رعایت نکنی، ساختار ذهنی و روحیت به هم خواهد ریخت و لذت دنیایی هم دیگه نخواهی برد. این است که عزت خودتو مراعات کنی. این عزت گاهی از اوقات در لفظ حیا جلوگر میشه. حیا میکنم یعنی چی؟ یعنی نمیخوام ضایع بشم، میخوام عزت خودم رو حفظ کنم. حیا انگیزه درونی و خودبازدارنده عزته. اینا آن روی سکه عزته و خیلی زیبا هم هست. عزت اصل اولی است که در مقام مدیریت خودت باید رعایتش بکنی. کاش وقت بود فقط در این باره یک دهه صحبت میکردیم که انسان عزت خودش رو حتی پیش خودش بخواد حفظ بکنه چه میشود، و اگر کسی عزت خودش رو حفظ نکرد و رفت دنبال لذتهاش بعد مدیریت کرد، اون واقعا به جایی میرسه که دیگه از هیچ چیزی لذت نمیبره. عزت یه فاصله‌ای بین انسان و لذت ایجاد میکنه، فاصله‌ای که حتی موجب میشه انسان از دنیا بیشتر لذت ببره. چی بگه آدم تو این زمینه؟ اونایی که لذت بردن رو منهای عزت قرار میدن دارن سطح لذت بردن رو کاهش میدن. خیلی حرف تو این زمینه هستا. یعنی شما کاملا بدون دین با دانش مدیریت خود میتونید سر این موضوع بحث کنید. باز برید رفرنس ها و مطالب زیادی که دیگران گفتن رو ببینید تو این زمینه، با یه ادبیاتی یه کمی متفاوت. عزت اصل اولی است که در مدیریت خودت میخوای اون رو رعایت کنی. در مدیریت خانواده و به شرح ایزن مدرسه هم همینطور. اعضای خانواده اول باید عزت همدیگر رو حفظ کنن، اول باید رعایت حرمت و ادب بکنن. اولین اصل در مدیریت خانه مرد برای زن، زن برای مرد، پدر و مادر برای فرزندان و حتی برعکس همینطور، چون بچه ها بعضی وقتا مجبورن مدیریت کنن رابطه خودشونو با پدر و مادر و حتی یک کمی پا به سن میگذارن و خونه شروع میشه، باید مدیریت کنن پدر و مادر رو. اولین اصل در مدیریت تو خانه هم حفظ عزت اهالی خانواده است. یه نمونه شما من به شما عرض کردم در این باره، بگذارید و بگذاریم. میفرماید پدر وقتی میخواد وارد خانه بشه باید با سرصدا وارد خانه بشه، یه هو نیاد تو خونه. تو روایت میفرماید چرا؟ چون ممکنه اهالی خانه توی وضعی باشن دوست ندارن ببینه بابا، دوست ندارن شوهرشون ببینه، تو خونه از راحت نشسته، مثلا میخواد پیش بابا محترمانه بنشینه. میفرماید دم در سر صدا کن بیا. نه آقا من میخوام یواشکی برم ببینم اینا چیکار میکنن.
نه خب اشتباه میکنی، اول عزت. نه آقا من هدف تربیتی دارم، میخوام پدرش را در بیاورم که خودم هستم، که ببینم چه کار میکند تا اصلاحش بکنم. تو غلط میکنی. حالا اونقدر لفظ قلم صحبت کردن نداره. اول باید عزت اهالی خانواده حفظ بشه. آقا تو خونه خواستیم کسی رو نصیحت بکنیم، انقدر نصیحتش نکنیم که عزتش لکه‌دار بشه، جلوی جمع نصیحتش نکنیم که عزتش از بین بره، مقایسش نکنیم که عزتش از بین بره. عزت باید کسی که از تو این خونه در میاد آدم عزیزی باشه، آدمی باشه که عزتش رو تو خونه لکه‌دار و لگد مال نکردن. اصل اول در خانواده عزته. خب یک کمی هم در این باره دیشب گفتگو کردیم، حرف در این باره بسیاره. عزت در جامعه موند که خب باید چی کار کنیم؟ اولین اصل در مدیریت جامعه اجتماعی، حالا این مدیریت سطح سازمانی داره یا سطح کلان اجتماعی داره فرقی نمی کنه، باز اولین اصل رعایت اصل عزته. عزت مردم باید حفظ بشه. آقا عزت و کرامت مردم حفظ نشه، آغاز همه فسادها و بیبندوباری هاست، آغاز همه گرفتاری های فرهنگیه. و سیاسیون عهده‌دار حفظ این عزتن. من در این باره یک مثال برجسته قرآنی برای شما آوردم که کلمه به کلمه نوشجان کنیم این آیات قرآن را. مثال در قرآن برای یک مدیر فاسد مفسد چیه؟ چه مثالیه؟ هر کی گفت؟ مثال در قرآن برای یک مدیر فاسد مفسد، مدیر ظالم و ستمگر در قرآن کیه؟ فرعون. درسته؟ ما میریم روی فرعون کار میکنیم در آیات قرآن، ببینیم این فرعون چگونه اولین اصلی که زیر پا میگذاره نابود کردن کرامت و عزت مردمه. شما ببینید اون اهرام ثلاثه مصر رو خب چجوری تونسته خودش رو نسبتاً حالا بگیم جاودانه بکنه، آثارش رو چه آثاری ساخته؟ معلومه چقدر آدم ها له شدن. خیلی فیلم ساختن تو این زمین ها افراد مختلف و تو این فیلم ها هم میشه دید. زمان انقلاب یادمه شاه را دائما تشبیه میکردن به فرعون، اونجا که نمیتونستن علیه شاه حرف بزنن علیه فرعون حرف میزدن. خدا هم حرفاش جاودانه است، خدا هم حرفاش مال یه زمان نیست. نباید این جمله رو تا آخر شب امشب یادتون باشه. بعد هر کی امشب بهت گفتش که چرا فلانی توی مباحث سیاسی روز حرف میزنه، این جمله رو جوابشو بده از جانب من، ولو قبول نداشته باشی. یه کارشناس دینی کارشناس میراث فرهنگی و فکری نیست که فقط از گذشته حرف بزنه. یه کارشناس دینی باید گذشته رو بیاره الان. فرعون خدا بی خود تو قرآن نگفته، برای اینکه فرعون‌های زمان خودت رو بشناسی، و الا قرآن غلطه. و فرعون زمان خودت رو با قرآن میتونی بشناسی، اگه نتونی بشناسی قرآن غلطه. دو نهله فکری الان هست، میگه فرعون تو قرآن میخونی چرا تطبیق میدی؟ معلوم نیست بتونیم تطبیق بدیم. خب از چی قرآن عبسه؟ ما رو گذاشت سر کار. قرآن یه کتاب باستانشناسیه مگه؟ به ما چه که فرعون چی کار کرده؟ قصه میگی برای ما؟ خدا بیکاریم مگه؟ توهین به قرآنه کسی بگه که شما نمیتونی فرعون تو قرآن نوشته تطبیق بدی به زمان خودت. همه مردم میتونن تطبیق بدن. قرآن یه کتاب فوق العاده تخصصی نیست. علما فرمودن، علامه طباطبایی شاگرد بزرگوارشون آقای جوادی آملی، تفسیر قرآن نیاز به هیچ تخصصی نداره. منظور این نیستش که حالا هر کسی از دم هر ترجمه و تحلیل و تفسیری به قرآن تحمیل کرد مجازه، نه، ولی هر کسی به محضر قرآن برسه میتونه به قدر نیاز خودش و نیاز زمانی خودش از قرآن بهره برداری کنه. البته کسانی که انس بیشتری با قرآن دارن بهتر این کارو میکنن، ولی وقتی این کارو کردن معصوم که نیستن. ما باید بفهمیم که اینا درست دارن میگن یا نه. لذا ما هم خودمون به عنوان عوامی که میریم پای قرآن باید یه چیزی از قرآن بفهمیم. بعضی هم دورباش کورباش میگن آقای من، بعضی ها میگن اصلا نمیشه تطبیق داد، بعضی ها هم میگن چی؟ این کلام خداست، کلام خدا مقدستر از آن است که تو بفهمی چه گفت. نمیدانیم چه گفت، کلام خدا خیلی بلند است. بعد من به شما بگم ما هستن، میگه رفتار امیرالمؤمنین را از او امروز حرف نزنید. علی کجا؟ ما کجا؟ علی یک آدم خاص استثنایی، یک کاری کرد، غرضی داشت، ما که نمیدانیم. علی بزرگ است، خیلی بالاست، دست هیچ کسی به او نمیرسد، اصلا کسی به او نگاه نکنه. آقا این چه مزخرفاتیه؟ حتی به این صورتی که من میگم نمیگن، خیلی محترمانه تر که مرعوب میشید. میگیم آقا ابو موسی اشعری رو امیرالمومنین لعنت کرد، ما چه میدانیم او چه حسابی لعنت کرد. الان هستن آنه، من تصویر این آدم ها میاد تو ذهنم، جوانم هستن آنه، این که فکر کنین اینا نیو متحجرین هستن، نو متحجرین ببخشید. پایی به چه درد ما میخوره تاریخ؟ به چه درد ما میخوره قرآن؟ شب قبل صحبت کردیم که چرا اولین اصل رو کرامت قرار میدیم. دو تا دلیل داشت. یک، اولین آسیب مدیریت و قدرت پیدا کردن بر دیگران این است که کرامت انسانها رو در نظر نگیریم. دکته دوم این است که انسانها کرامتشون در مدیریت، حفظ کرامتشون باید هدف اول باشه. من هر کاری انجام میدم با حفظ کرامت این باید انجام بدم. ارزشمندترین قسمت ماجرا اینجاست. اول بریم سراغ قرآن. میفرماید در سوره زخرف فرعون چه کرد؟ عبارت ها رو ببینید شما. فاستخف قومه فاطاعوه، قومش را خار کرد، پس مردم او را اطاعت کردند. کسی فرعون شد، بخواد فرعونی بکنه باید چکار کنه؟ کرامت قومش را حفظ نکنه. من از شما جوانان میخوام بررسی بفرم، اگه دوران قرآن نگذشته، گذشته یا نگذشته؟ قرآن قدیمی شده یا به قول امیرالمومنین قرآن هر روز نو می شود؟ دیگه حقی گفتم هر روز نو می شود به قول امیرالمومنین علیه السلام. خب شما هم دیگه حیاتی هستید میگید بله دیگه. اگر قرآن کهنه نشده، روش های جدید فستخف قومه ای توسط فرعون های زمان چیه؟ بله، اینها مسائل زمان ما نیست. غلط کرده هر کسی همچی حرفی زده، قرآنو داره خراب میکنه. چرا مسائل زمان ما نیست؟ فستخف قومهو امروز معناش چیه؟ مصداقش کجاست؟ کیا دارن رفتار میکنن در جهان و جامعه ما؟ فستخف قومهو فاطاعوه، استخفاف کرد قومش را، که این قوم آنها را اطاعت کردن. این استخفاف در زمان ما نمونه هاش چیه؟ هست یا نه نمونه هاش الان؟ اگه هست برید در بیارید فهرست شما هم بگید. مواظب باشید سیاسیون عزت و کرامت جامعه رو، قوم ایران رو، قوم ایران رو الان در مقابل غربی ها از بین نبرن. این استخفاف مقدمه چیه؟ اطاعت از فرائنه جهانی است. من رفتارهای سیاستمداران این که امروز حاکمن و در جهت استخفاف ملت کار میکنن رو عرض نمی کنم تا بحث مصداقی سیاسی نشه، ولی وقتی که پهباد آمریکایی‌ها رو زدن، کشتی انگلیسی‌ها رو زدن، تمام جهان عزت و افتخار ما رو تحسین کردن. چرا اروپایی‌ها دارن با برجام موجب استخفاف این ملت میشن؟ قراردادی اروپایی‌ها نوشتن با ما که این قرارداد رو با صدام نوشتن. قبل از سقوط صدام، بعد از اینکه صدام به کویت حمله کرد و مثلا آمریکایی‌ها اومدن منکوبش کردن، این استخفاف قوم نیست. استخفاف یک قوم، برید ببینید، میگن وقتی یه جامعه حقیر شد چقدر گناه، دزدی، رشوه خواری، بیرحمی، بیانگیزگی برای کار و تولید چقدر تو این قوم افزایش پیدا میکنه. آیا این دولت موجب استخفاف ملت شد؟ اینو برید بررسی کنید. نکته بعدی، فرمودن که فاستخف قومه فأطاعوه، یعنی خار کرد قومش رو بعد اینا اطاعتش کردن. انهم کانوا قوما فاسقین، چرا اینها استخفاف رو پذیرفتن؟ آقا یکی تو رو خار کرد، تو چرا پذیرفتی؟ بله، انهم کانوا قوما فاسقین. فسق موجب می شود، فسق گناه علنی، علنی شدن گناه موجب می شود استخفاف را بپذیری. چرا بعضی از جریان های سیاسی طرفدار رواج فسق و فجورن؟ در حد عالی ترین رجل های سیاسی در جلساتی که فسق هست حضور پیدا میکنن و مروج آنن. چرا؟ آدم شک نمیکنه اینا جاسوس های انگلیسی هن. هر کی موجب رواج فسق میشه انگیزه فرهنگی نداره، انگیزه فرعونی داره. اینا جریان های فرعونیه، اصلا مسئله ارزشی نیست. اینا راه های استخفاف یک قومه. هر کی شعور نداره این حرفا رو بفهمه، بره به حرف های نخست وزیر خبیث دولت کودک کش اسرائیل گوش بکنه که میگه بیبندوباری رو تو ایران رواج بدید تا اونها رو تسلیم غرب بکنید. اینا بحث فرهنگی نیست، اینا بحث های فنی مدیریت. بعضی هم خوب بلدن. ادامه میدیم. یک آیه دیگر قرآن درباره فرعون را در سوره دیگر، البته قرآن کریم بیشتر از این درباره مدیریت فرعونی توضیح داده است. من دو تا آیهش رو برای شما میخونم. ان فرعون علا فی الارض، سوره قصص. خب این فرعون علا فی الارض، علا فی الارض یعنی چی؟ یعنی برتری جویی کرد و بالاخره
یک مدیریت فاسد مفسدی داشت. آخر آیه میفرماد انه کان من المفسدین، مفسد بود فرعون، فاسد میکرد. چیکار کرد؟ و جعل اهلها شیعا، قومی که میخواست بر اونها تسلط پیدا بکنه چند قطبی کرد اونها رو. چند قطبی کردن جامعه یکی از رفتارهای فرائن است برای تسلط بر اونها. بعضی از سیاستمداران در جامعه ما اگر مقوله‌ای مثل دو قطبی شدن اصلاح طلب اصولگران نباشه اصلا حیات سیاسی نخواهند داشت. جریان دو قطبی کردن جامعه به اصلاح طلب و اصولگرا که برای هر دو گروه که پذیرفتن کاملا متاسفم، اگه کسی انقلابی بوده بهش گفتن اصولگرا حتما اشتباه کرده پذیرفته، چون کمک کرده به شیعا شدن جامعه و این یعنی ضعیف شدن جامعه و این یعنی امکان سلطه بر جامعه پیدا شدن توسط فرائنه. این شیعا روش فرعونیه. قطعا از ابتدا یا دست افراد نادان بوده و یا دست دشمنان دانا. برای انگلیسی‌های خبیث که تمام دنیا رو دارن، برای صهیونیستا که پایگاهشون رو، یکی از پایگاه اصلیشون انگلستانه، تمام دنیا رو دارن اینجوری اداره میکنن. شیعه ها کردن، پاره پاره کردن، قطب بندی کردن، بعد مردم رو گذاشتن سر کار. یه دفعه به این رأی بده، یه دفعه به اون رأی بده. وقت جالبه ته دو قطبشون هم خودشونن. البته در جامعه ما نتونستن این طرح رو واقعا خوب اجرا کنن. این طرح به شدت گیج در جامعه ما اجرا شده. همین رئیس جمهور ما یه زمانی در رأس، در جزء رؤوس جریان اصولگرایی بود، همیشه اسمش تو این لیستا بود. حالا اومده این ور، اون بیا، اون کی میره اون ور، این کی میاد این ور، نمیتونن، چون اینجا تو کشور ما یه جریان مدیریتی صحیحی به نام مدیریت ولایی وجود داره، این بازی ها اتفاق میفته. بعد ببینن به نتیجه نمیرسن، یه دو قطبی دیگه درست میکنن. بین مادر و نامادری اگر دعوا بشه مادر میگذره، ولی اگه هر دوتا نامادری باشن چی؟ بچه شقه میشه. طرحیه که صهیونیست ها آمریکا رو دارن اینجوری اداره میکنن، فرانسه رو اینجوری دارن اداره میکنن و اروپا رو دارن اینجوری اداره میکنن. چرا تو ایران اجرا نکنن؟ و شما فکر میکنین خیلی سیاستمدارای ما باهوشن که بازی نخورن؟ در تاریخ اسلام یک بار پیامبر با امت خود قهر کرد. اون هم زمانی بود که عبدالله ابن ابی مردم مدینه را به دو قسمت کرد و بر شقاق مهاجر و انصار تأکید کرد. گفت ما انصار علیه مهاجرین باید بریم قیام کنیم، اونا ما رو قبول ندارن، ما اونا رو قبول نداریم. حرف به گوش پیغمبر رسید. پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود شاید اشتباه میکنی. گفت نه آقا، من خودم شنیدم. آقا فرمود تو از عبدالله ابن ابی خوشت نمیاد، شاید اشتباه شنیدی از اون، ازش ناراحتی. گفت نه آقا، من خودم شنیدم، رسول خدا فرستاد. گفتن آره، وایسته اونجا سخنرانی کرده، دو قطبی کرده مردم مدینه رو. رسول خدا دیگه با کسی حرف نزد. ظهر موقع استراحت کاروان بود، فرمود حرکت کنیم. تا فردا نماز سر همه رو حرکت داد، به کسی صحبت نکرد. یه نفر اومد جلو گفت آقا خیلی شما غضبناکی، چی شده مگه؟ فرمود مگه نشنیدی چی گفته عبدالله ابن ابی؟ سوره منافقین نازل شد و هر جمعه باید امام جمعه ها سوره منافقین را در نماز جمعه بخوانند. ما رسمیت دادیم به کثافت کاری اصولگرا، اصلاح طلب بازی، موجب خفقان روانی شده. هر کی میخواد حرف بزنه اول انگ اصولگرا یا اصلاح طلب بهش میزنن، نگذارن اون کی طایفه حرفشو بشنوه. موجب شده در هر دو گروه ضعفای این دو گروه بالا بیان.
میگه دیگه آدم ماست، باید بریم ازش طرفداری کنیم، آبرومون در خطره. این مزخرفات چیه؟ مگه اینجا اصل جاهلیته؟ نه حزب پدر مادر داری که آقا این 7 نفر، این 8 نفر، این 80 نفر، این 80-100 نفر حزبن، مرام نامشون اینه، آیین نامشون اینه. خب چیکار میخوای بکنی الان؟ مشخص تو به من بگو. مثلا حرفت چیه در مورد بانک ها؟ موضع اصلاح طلب اصولگرا در مورد بانک ها چه فرقی میکنه؟ در مورد کارآفرینی چه فرقی میکنه؟ در مورد آموزش پرورش چه فرقی میکنه؟ مسخره بازی ها چیه را انداختیم؟ اسم من طلبه رو میخوام بذارن، اولش میگن روحانی اصولگرا که دیگه یه عده‌ای گوش نکنن، بعد هر چی فوش اصولگرایی بیاد روش. ادامه داره آیه، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة. فرعون ها این کارو میکنن، مردم رو چند قسمت میکنن، بعد یه گروهشون که مخالف خودشونن اونها رو ضعیف میکنن. شما روش ها رو ببینید، میگه اون گروه فلانن و بعد فلان شده، فلان فلان شده ان. اصلا هیچی دیگه، اصلا نه نقد علمی باقی میمونه، نه اظهار نظر فرصتش باقی میمونه، نه گفتگو باقی میمونه. اینها راه های تسلط فرائن است. این فرائنه کوچولو موچولو عددی هم نیستن به خدا. با و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتن منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. پسران رو سر می بریدن و زنان رو نگه می داشتن برای فساد. من میخوام از شما بپرسم، قرآن این قصه این که درباره سر بریدن پسران و نگه داشتن زنان برای فساد، کاربرد زن رو این میدونستن؟ من الان تطبیق بدم به زمانه خودمون یا نه؟ اگه تطبیق ندم یعنی یه قصه تاریخیه که بیخیال. اگه تطبیق بدم، خودتون برید بررسی کنید ببینید مصداق در زمان ما داره یا نه. انه کان من المفسدین، او از فاسدین بود. مدیریت در زمان ما باید اصلاح بشه. من این مثال رو بارها زدم در زمان چند تا رئیس جمهور قبل. آقای قرائتی به بنده فرمودن بیاد بریم پیش رئیس جمهور یه بودجه‌ای برای ستاد اقام نماز بگیریم. منم کاری نبودم تو ستاد اقام نماز، از باب رفاقت دانشگاه تهران بودیم با هم، گفتیم خب باشه بریم. عکس ما رو صفحه اول روزنامه با رئیس جمهور زدن، این سندش خیلی از روزنامه ها. این اصلا بحث سیاسی امروز نیست. اونجا یه جلسه خوشوبش و گفتگویی بود سر نماز. والا تو جلسه که ما بودیم هیچ احساس اختلافی نکردیم. فقط 2-3 کلمه از اون جلسه رو که تو روزنامه نقل شده برای شما بگم. آقای قرائتی گفتن ما تو این تعداد 1000 مدرسه نماز جماعت رو انداختیم. این عباراتش هم اینجوری بود، هیچ کدوم هم اجباری نبود. اون ور بچه ها توپ میزنن، این ور بچه ها نماز میخونن. یه جمله از جملاتی که شاید نیم ساعت 20 دقیقه گزارش دادن این بود. آقای رئیس جمهوری هم که تو جلسه بودن برگشتن گفتن که سر حرفایی زدن و اینها، ما اصلا احساس اختلاف والا نکردیم تو موضوع نماز. اگرچه مثلا خود من همون زمانم منتقد بودم از نظر سیاسی به اون رئیس جمهور و حتی از نظر فرهنگی، ولی سر نماز دیگه والا اختلافی نبود. من جمله این که گفتن که آقای قرائتی شما درست کاری میکنید، نماز رو نباید اجباری کرد، همین روش خیلی خوبه. از جلسه اومدیم بیرون و ایشون دعوت شد طبق روال معمول که فردا صبحش روزنامه های بی بی سی چی. تیتر رو نگاه کنید، رئیس جمهور، چون همه چی رو می‌خواستن دو قطبی کنن. بی بی سی خبیث این کارو میکنه. اینجوری نوشته: رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، تیتر درشت، نماز را نباید اجباری کرد. من تو دانشگاه بودم، بچه‌ها نشون دادم، همه احساس دو قطبی بودن میکردن، میگفتن خب دو نظر اساس، آقا یه عده میخوان نماز رو اجباری کنن یه عده نه. گفتم بابا این آقای رئیس جمهور خودش تو جلسه گفت همون جوری که آقای قرائتی شما، بعد آقای قرائتی هم صاحب نماز شده تو مملکت دیگه، بنده خدا چه اجباری داره؟ روحیه‌شو که همه میدونن. بچه های دانشجو یک به یک میگفتن این ناجوان مردیه. ملت هر روز در همه صفحه های روزنامه ها شما با این ناجوان مردی مواجهید. تو این شرایط میشه مدیر شایسته انتخاب کرد؟ هر چی نماینده انتخاب میکنی اکثریت رأی میدن به این که رأی نماینده ها شفاف نباید باشه، چه خبرتونه؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه ای میگن مگه میخواید تفتیش عقاید بکنید؟ مگه شما اونجا رأی به عقاید میدید؟ غلط کردید. شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأی تو بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. غلط میکنید شما بر اساس عقاید رأی بدید، بر اساس کار کارشناسی باید رأی بدید. و من میخوام بدونم تو برای چی رأی دادید. آی مجلس شورای اسلامی آدم باش. کی به شما حق داده شفاف رأی ندید؟ کی به شما حق داده رأی دادن رو شفاف رأی دادن رو تفتیش عقاید بدونید؟ رأی بر اساس کار کارشناسی است. بگو چه غلطی دارید میکنید، چی رو از ملت دارید پنهان میکنید. این بازی ها چیه؟ چند بار دو فوریتیش رد شده؟ نمیخوایم رأیمون شفاف باشه. برای چی؟ مگه اونجا هر روز داره رأی گیری میشه که تو عقیدتو بگو ببینم؟ نه، ما میخوایم عرضه تو رو بفهمیم، شعور تو رو بفهمیم، درک کارشناسی تو رو بفهمیم. اصلا تو حق نداری رأی خودت رو پنهان کنی. مردهایی که در مجلس هستن و نامرد نیستن، تا وقتی رأی شفاف نشده است، در هر رأی گیری رأی خود را صریحا اعلام کنن، و الا دارن از این فرصت پنهانکاری سیاسیون جلب سوء استفاده میکنن. مجلس امام حسین مجلس نجات ملت نباشه، مجلس مقدمه سازی برای ظهور نباشه، مجلس یه بزرگ داشته تاریخی باشه که مجلس امام حسین نیست. یکی از راه‌های استخفاف این ملت اینه که رأی مجلس رو پنهان کنن. ملت رو خار و بی‌مقدار میدونید؟ اگه یه موضوعی بود امنیتی بود باید پنهان باشه کلن اون جلسه که امنیتی برگزار میشه. بله؟ میگن آقا موضوع امنیتی جلسه باید پنهان باشه.
هر کدوم از نماینده های مجلس تا نسل در نسل بچه هاشون مردم محاکمه خواهند کرد. تو پدرت، پدر بزرگت کسیه که در فلان مجلس به این موضوع چنین رأیی داد.
مردم بتونن، باید بتونن بر وکلای خودشون اینجوری مسلط باشن. استخفاف نباید داد ملت رو. عزت نفس عزت جامعه در کلام اولیاء خدا زیاده. بگذاریم مصادیق استخفاف شیعا پاره پاره کردن ملت تحقیر یک قوم. بی بی سی چی های خبیث تو جامعه ما اینجوری هم یه عده یه مراسم درست میکنن میخوان انتقاد بکنن، نگرانی اعلام بکنن از برجام، اسم همایششون رو دیگه میگردن لطیفترین اسم، مادرانه ترین اسم میگذارن، ما دلواپسیم. نمیگن ما منتقدیم، نمیگن ما معترضیم، نمیگن ما بیشرفهای بی بی سی چی دلواپسیم رو تبدیل میکنن تو جامعه به یه فحش. سالهاست از بدبختی و نکبت برجام گذشته دست از این فحش بر نمیدارن که دیگه کسی جرأت نکنه انتقاد بکنه. این روش های یعنی چی؟ امیرالمؤمنین با خوارج جنگید. میخواستم نمونه امشب زیاد براتون بگم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خوارج جنگید، اونها رو کشت، خیلی سعی کرد هدایتشون کنه، هدایت نشدن. از امیرالمؤمنین پرسیدن اینها دنیا طلب بودن؟ فرمود نه، اینها انسانهای زاهدی بودن. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن اینها منافق بودن؟ فرمود نه، اینها مؤمن بودن. گفتن آقا جلو شما ایستادن، شما کشتیشون. فرمود اشتباه کردن. حاضر نشد چیزی بیشتر از این بگه. بگذاریم، وقت خیلی گذشت. من رفقا عمدن فریاد میزنم چون این اعتراضها رو بهش اعتقاد دارم و زیر خروارها دیکتاتوری روانی پنهان شده. دیکتاتوری روانی فرعون مسلکانه، خفقان روانی درست میکنن تو جامعه با تقسیم های ناسواب. یه تقسیمی هم به ثواب باشه تبدیلش میکنن به فحش، به لکه ننگ. امکان گفتگو رو از بین میبره. اینها روش بی بی سیه. بی بی سی عالم رو اینجوری داره میکنه. 60 میلیون نفرم بر 600 میلیون که چه عرض بکنم، بر چند میلیارد، یه میلیارد، نزدیک یه میلیارد تو هند اینا دارن حکومت میکنن. چجوری حکومت میکنن؟ با استخفاف قوم. بریم کربلا. در روایتی آمده مالک اشتر خواستی مسئول انتخاب کنی، از یه خانواده با مروت انتخاب کن. ادامه بحثه ها قطع نکردم برم روزه. من به شما بگم نوع این کسانی که مروت سیاسی ندارند بی بی سی چی رفتار می کنند، به استخفاف قوم می پردازند. نوع این افراد از خانواده های صالحی نیستن. نمیگم همشون، بد جایی بزرگ شدن. امیرالمومنین میفرماید از بیوتات صالح انتخاب کن. خب یه داستان از انتخاب خانواده براتون بگم. گفتم اینو سالهای قبل، دوباره تکرار کنم دلهاتون نورانی تر بشه. یه پیر مردی آمد
چه نورانیتی داشت نمیدونم. تو مسجد پیغمبر نامسلمان بود. شهادتین رو گفت. بعد از اینکه شهادتین رو گفت از مسجد اومد بیاد بیرون. امیرالمؤمنین با حسنین از دور نگاه میکردن، دوران قربتشون. علی گوشه نشسته، دیگران در صدر. چیکار کردن؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومد جلوی پیرمرد، به پیرمرد سلام داد. فرمود منو میشناسی؟ گفتن نه. فرمود من داماد پیغمبرم. خوشحال شد. فرمود این دوتا پسرام هستن. نفرمود پسرای من. فرمود این دوتا پسرا پسرای فاطمه دختر پیغمبرم. اصلا به خودش نسبت نمیداد. بعد فرمود شما دختر داری به ما بدین؟ یا علی چی دیدی در پیشانی این مرد؟ گفت بله آقا جون. دختر ازش گرفت برای امام حسن، دختر ازش گرفت برای امام حسین. دختری که ازش گرفت برای امام حسین شد رباب مادر علی اصغر. هر کسی مادر علی اصغر نمیشه. اولین شهیده بعد از کربلا که دق کرد رباب مادر علی اصغر. یک سال بیشتر فراغ حسینش رو نتونست تحمل کنه. ذاکرای اهل بیت میگن یه قنداقی رو نگه میداشت، لای لای لالایی میگفت، لالایی علی میگفت. نمیدونم اینجور بوده یا نه، اما اگر اینجور بوده به احترام زینب بوده. فکر میکنم زیر زبان میگفت حسینم علی اصغرم فدا، علی اصغرم فدا. یه روزه دیگه بخونم. مردا بزرگترا میفهمن، خانوما متوجه میشن. امان از وقتی که عصر عاشورا آب آزاد شد، جای علی اصغر خیلی کنید.